أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم إلى يوم الدين آمين رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تأجیل در فرجش و انشاءالله چشمان ما به جمالش منفر گردد و انشاءالله صدای زیبایش را بشنویم. صلوات محمد
این تکرارش رو ببندید آقای خلیلی،
تکرارش رو ببندید. شب 21 و شب با عظمت قدر و این مکان منتسب به قمر منیر بنی هاشم ابن فضل العباس علیه السلام، انشاءالله در چنین شبی برات زیارت کربلای همه ما به امضا برسد، باز هم صلواتی من تعالی فی کتابه و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. و قال مولانا امیر المؤمنین صلوات الله علیه احب الاعمال الى الله عز و جل فی الارض الدعا. خیلی خوشحالم که در خدمت شما مؤمنین و مؤمنات، مردم متدین این خطه، در این شب با عظمت هستم. قبل از شروع صحبت هام و اینکه مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم، موظف هستم سلام مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما صافی الپایگانی حفظه الله رو خدمت شما برسانم. شب صحبت میکردم با این مرجع عالی قدر، آقا فرمودن به اهل صفاخانه سلام من رو برسانید. یه مطلبی به آقا فرمودن برای من هم جالب بود. آقا فرمودن من از قدیم هر وقت مشکلی داشتم نزد میکردم برای صفاخانه، و خیلی آقا فرمودن به مردم بفرمایید برای من دعا بکنن. آقا هم فرمودن من هم برای مردم دعا میکنم. انشاءالله خداوند سایه این مرجع والا مقام را بر سر ما مستدام بدارد. باز هم جهت سلامتی این مرجع عالی قدر صلوات بر محمد خداوند متعال. در قرآن کریم آیات بسیاری راجع به مسئله دعا بیان فرمودند، و در قرآن در سوره فرقان یک تیر خلاصی خداوند متعال در رابطه با دعا بیان فرموده که به پیغمبر می‌فرماید پیغمبر به مردم بگو ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعای مردم نبود هیچ ارزشی نداشتن و اگر من خدا برای مردم ارزشی قائل هستم به واسطه اون دعاییست که می کنن. و در این آیهی که در تلیهه منبر خدمت شما عرض کردم، باز خدا می فرماید به پیغمبر بگو به مردم بخوانند مرا، من خدا استجابت می کنم آنها را، و هر کسی تکبر بکند از عبادت من سرفکنده داخل جهنم میشه. مفسرین در تفسیر این آیه مبارکه اینطور نوشتن که دعا کردن نوعی عبادت، دعا یعنی اظهار تذلل و خضوع به درگاه خدا، دعا یعنی خواستن. لذا سائل هر چقدر متواضعانه تر بیاد به در خانه خدا زودتر جواب میگیره. گر گدا کاهل بود تفسیر صاحب خانه چیست؟ خدا فرموده بخوانی من خدا اجابت میکنم. لذا در تاریخ و در خود قرآن کریم نمونه های بسیاری از اثرات دعا بیان شد. یه وقتایی ما فکر میکنیم دعا اثر نداره، این که ما به هم میگیم التماس دعا و در این شب و در شبهای دیگه از مؤمنین و مؤمنات طلب دعا میکنیم بهترین طلب. امام مجتبی علیه السلام که از میلاد حضرت گذشت، خورشید ماه رمضان و قبر ماه رمضان، حضرت وقتی عنایت و کرم می کردن به سائل، بعضی ها متحرز می شدن که آقا جان شما ندارید، بعضی وقت ها محتاجی، چرا این پولی که دارید و خودتون نیاز دارید به سائل می دید؟ حضرت فرمود همون دعای خیرش برای من کافی. و شما ببینید در لسان ائمه معصومین چقدر اهل دعا بودن. امام سجاد صحیفه کامله سجادیه که دعاهای امام سجاد با چه زمانی به درگاه خدا عبادت میکنه، یا وجود مقدس امیر المؤمنین در این مناجات که مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک، در این مناجات زیبا ببینید امیر المؤمنین با این که معصوم است متقرب به درگاه خداست، بالاتر از او و افضلتر از او کسی در این عالم وجود ندارد، همین امیر المؤمنین چطور به درگاه خدا دعا میکنه؟ سلمان نقل کرده، ابی ذر هم نقل کرده که امیر المؤمنان نیمه شب وقتی به نخلستان ها میرد بدنش می لرزید در مقابل خدا و دعا می کرد. لذا در این شب که با عظمت‌ترین شب در ایام سال است که می خونید در قرآن کریم لیلة القدر خیر من الف شهر، که یک شب امشب شب قدر معادل است با 83 سال عمر ما، وقت در این شب دستور وارد شده بیدار بمانید و به درگاه خدا دعا بکنید. و دعا هم برای همه ماست، من گناهکار شمای متقی. لذا گناهکاران اگر دعا مخصوص مؤمنین، نه، خداوند سامع است میشنود دعا را، و یکی وقتی دعا به تیر اجابت اصابت میکنه، یه وقت در شبهای قبل است در ماه رمضان که پیغمبر اکرم میفرماید در خصوصیت این ماه عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب، در این ماه با عظمت رمضان عمل شما مقبول است و دعای شما مستجاب است، تو همچین ماهی دعا مستجاب. بله دعا شرایط داره، مواقع داره. این دل امام دعا مستجابه. لذا تحت قبه سید الشهدا من گناهکارم که برم دعا بکنم، دعا به استجابت میرسد. این تفضل خدا بر ابی عبدالله الحسین است که امشب هم شب زیارتی سید الشهدا است. اینجا هم منتسب به ابا الفضل العباس علیه السلام. امیر مؤمنان می‌فرماید احب الاعمال، بهترین عمل نزد خدا روی زمین دعا کردن. فکر نکنید کار کمیه، خیلی ها توفیق دعا کردن ندارن. در این شب شما زن و مرد آمدید اینجا، مؤمنین در مساجد مشغول دعا، خیلی ها همین الان سر سفره گناه هم. خیلی ها توفیق لقوا کردن به دعا ندارن. لذا علما فرمودن یکی از خواص دعا کردن و یکی از علائم اجابت دعا، دعای مجدد. یعنی اگر کسی دعا میکنه بدون خدا دوستش دارن. داریم در روایات ملائکه وقتی به خدا میگن خدایا چرا حاجت این سائل رو نمیدی، خدا خطاب میکند به ملائکه دوست دارم صدای خواستن او و دعا کردن این رو بشنوم، چون علاقه به این بندم داره. احب الاعمال، لذا شما آمدید برای بهترین عمل در این شب عزیز دعا اثر رو. الان در این مشکلاتی که متاسفانه به وجود آمده در کل مملکت، از بحث اقتصاد، از بحث فرهنگی، از بحث عقیدتی، وقتی ما میگیم آقا دعا بکنیم برای برطرفی، بعضیا میگن آقا چه فایده دارم دعا، من فرصت نیست بگم چه اثراتی دعا بر شخص دایی دارد، یعنی کسی که دعا میکنه. یکی از اثراتش اصلاحه، یعنی دوست می‌دارن جامعه رو اصلاح بکنه. لذا اهل دعا دنبال اصلاح کردن، نه فقط نقد بکنه به همه قر بزنه. در قرآن دعاهای بسیاری وارد شده، داستان‌های بسیاری وارد شده. من برای اینکه اثر دعا را بفهمیم داستان حضرت یونس برای شما بیان بکنم. یونس، حضرت یونس در وادی تبلیغ دین میکرد، مردم نااهل بودن، تبعیت از پیغمبرشون نمیکردن. یه وقتایی ما نااهلی، هم برای امام زمان هم برای پیغمبرمون. پیغمبر ما رحمت للعالمین بود، نفرین نکرد امتش، فقط لب دعا باز کرد برای هدایت این امت. و شما ببینید چه جنایاتی همین امت بعد پیغمبر خطاب به خاندان پیغمبر انجام دادن که اعظم و هم قتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام. حضرت یونس ناامید شد از تبلیغ، قبل از این که از طرف خدا دستور بیاد که ترک بکن اونجا رو، حضرت یونس ترک کرد اون وادی رو. گناهی هم نکرد اما ترک اولا کرد، یعنی همین که منتظر نیستاد برای امر خدا، این به درگاه خدا بهش میگن ترک اولا، منتها گناه نکرد. آمد کنار روح و میدونید داستان رو، ماهی عظیمی آمد بلعید این پیغمبر خدا رو در دل ماهی، در دل دریا. روایت می فرماید اگر یونس پیغمبر خدا این جملات رو برای دعا و توبه نمی گفت، سبحانک لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر این دعا رو نمی کرد، در روایات داریم تا ابد در دل اون ماهی، در دل دریا حبس می شد. دعاش اثر کرد و همون اثر دعا نجاتش داد. پس دعا اثر دارد. فطرس ملک از درگاه خدا رونده شد، به جایی افتاد وقتی میلاد با سعادت مولا کونه ابی عبدالله حسین اتفاق افتاد، ملائکه برای عرض تبریک به محضر پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آمدن. فطرس گفت کجا میرید؟ گفت داریم میریم محضر پیغمبر تبریک عرض بکنیم. گفت میشه من رو هم با خودتون ببرید؟ چند سال از رحمت خدا دور افتادم، بالام رو از من گرفتم، یعنی ارتقا نمیتونم پیدا بکنم. آمد محضر پیغمبر اکرم، همون ملکی که ترک اولا کرده بود، و یا رسول الله به یمن ولادت این مولود برا من دعا بکن. پیغمبر فرمود خودت دست دعا بردار، من هم دعا میکنم. بالت رو به قلاقه ابی عبدالله الحسین و فطرس ملک با در آورد و ارتقا پیدا کرد. لذا دعا اثر داره. همین جوشن کبیر، دعای مجیب، ادعیه ای که وارد بعد از نماز، دعاهایی که در ماه رمضان وارده، گناهکارا بیشتر بخونن، مؤمنین هم باید بخونن. فکر نکنید دعاها اثر ندارد، ولی دعا خیلی مؤثر. امشب شب دعا کردن در حق همه نظام اینقدر اهمیت دارد، گفتن امشب دعا بکنید. یا میتی از دنیا میره، 40 مؤمن اگر دعا بکنن براش، انا لا نعلم منه الا خیرا، روایت میفرماید خدا به برکت دعای مؤمنی از اون میت گناهکار میگذرد. دعا مؤثره، اما شرائط دارد. این داستان رو هم بگم، یادی بکنم از مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف محمد باقر مجلسی، صاحب کتاب بهار الانوار، پدرش محمد تقی مجلسی، که نقل میکند در کتب، میگه من نیمه شبی حال دعا به دست داد. محمد باقر کوچک بود، نیمه شب من فهمیدم باید دعا بکنم. لذا در روایات دارد علیکم بالاسحار، یعنی به سحرها دعا بکنید در سحرها، که یکی از مواقع استجابت سحر است، مطلع فجر است، بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب است، هنگام نزول باران است، کنار پدر و مادر است، هنگام انجام فعل خیر است. همه این ها جایش که دعا به اجابت میرسد. میگه من مشغول دعا بودم، صدای گریه محمد باقر بلند شد، فهمیدم باید برای این دعا بکنم. گفتم خدایا محمد باقر من رو از علمای مؤثر جهان تشیع قرار بده. از همون جا شد علامه مجلسی این کتاب با عظمت رو برای شیعه به یادگار گذاشت. نه تنها بهار، کتب متعددی که اگر نبود یکی از ارکان شیعه سوز می شد. با این روایاتی که این علامه جمع کرد، شادی روحشون صلوات. لذا این دعا خیلی مؤثر. امشب باید در حق هم دعا بکنیم، و در رأس همه دعاها دعا برای فرج امام زمان، که حضرت فرمود برای فرج من دعا بکنیم، که گشایش کار شما در امر فرج من. امشب شب دعا، شب تضرع و شب انابه به درگاه خداوند متعال. دعا هم شرایط داره. در زمان پیغمبر اکرم، حضرت در مسجد جلوس که فرموده بودن شخصی آمد از راه دو رکعت نماز خواند. بلا فاصله بعد نماز دست بلند کرد، حاجاتش رو طلبی. پیغمبر فرمود این به حاجتهاش نخواهد رسید. شخص دیگری آمد دو رکعت نماز خواند، بعد از نماز حمد خدا کرد، تسبیح خدا رو، صفات خدا رو یک به یک شمرد که خدا غفار و ذنوب است، ستار و عیوب است، خالق همه مخلوقات است، لیس کمثله شیء است. بعد بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات فرستاد. و بعد حاجاتش رو طلبی. پیغمبر فرمود این به حاجاتش میرسد چون شرایط دعا رو رعایت کرد. از دعا شرایط، از جمله شرایط دیگر دعا باید معصوره باشد، یعنی دعا سند داشته باشد. از کارم همینطور، اگر از لسان ائمه معصومین است برای ما قابل قبوله، اگر از لسان ائمه معصومین نیست، دعاهایی که خودشون بعضی ها درست میکنن اینها معلوم نیست و صد درصد به هدف اجابت نمیرسن، چون باید دارو رو پزشک تجویز بکنن. طبیب ائمه معصومین هم باید دعا رو اونها صادر بکنن، نه هر کسی برای خودش دعایی درست بکنه بگه 40 مرتبه این دعا رو هر کس بخواند خانه گیرش میاد. یه شخصی هم 80 مرتبه میخونه، همون خونه ای هم که داره از دست میده. چرا؟ چون معصوره نیست، از امام معصوم صادر نشده، ضمانت نامه نداره اون دعا. لذا بگردید دعاهایی که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در این مفاتیح الجنان که خدا شیخ عباس قمی فرمود من به همه چیزهایی که در مفاتیح نوشتم عمل کردم، یعنی یه دور همه این دعاها و نمازها و اذکار خودم انجام دادم، بعد در این مفاتیح جمع کردم و برای مردم گذاشتم. در این مفاتیح هرچه دعا هست بخوام، دعایی که از طرف امام معصوم. یکی دیگه از شرایط استجابت دعا این است که انسان به یاد اهل بیت باشد و خدا رو به اهل بیت قسم بده. همین قرآن بسری که امشب انشاءالله ما داریم درسیست که ائمه معصومین دادن، قرآن روی سر و به اسماء حسنای خدا یعنی حضرات معصومین علیهم السلام خدا را قسم بدیم و تقو الیه الوسیله، که خدا را اگر میخوای صدا بزنید با وسیله ها صدا بزنید، یعنی به امیر مؤمنان قسمش بدیم که میدانیم وقتی حضرت آدم حبود کرد از بهشت افتاد روی زمین، محروم 400 سال آدم گریه کرد، حوا رو گم کرد. بعد 400 سال جبرئیل آمد و آدم چقدر گریه میکنی؟ گفت میدانی رانده شدم از درگاه خدا، دارم دعا میکنم. گفت من دعایی یادت میدم که خدا تو را ببخشد. چیه اون دعا؟ گفت دستت رو بالا بیار. آدم دستش رو بالا آورد، گفت بگو یا حمید و حق محمد. یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. آدم گریه کرد، جبرئیل هم گریه کرد. روزه آتش ابی عبدالله رو جبرئیل برای آدم خون، بعد گفت قاتل کیه؟ گفت یزید. چه بکنم؟ جبرئیل فرمود 4 مرتبه یزید رو لعنت کن. آدم لعنت کرد، گفت دعا به اجابت رسید، خدا تو رو بخشید. پاشو را بیفت دنبال حوا، از اون کوه پایین آمد، حوا رو پیدا کرد، خدا هم او را بخشید. یعنی دعا باید بلد باشی، اسماء دارد، خدا رو باید به پیغمبرش قسم بدید، باید به امیر مؤمنان قسم بدیم. لذا در این شب قدر که میخوام دعا بکنیم باید عزادار امیر مؤمنان باشیم. باید واسطه ببریم و چه واسطه این بهتر از یعصوب الدین امیر مؤمنان ابل حسنین، چه واسطه این بهتر؟ من چون وقت نگذره سریع برم سر این دو مطلب رو بگم و انشاءالله روزه بخوانم. ما چندین علل داریم دعا به اجابت نمیرسد. خیلی علل زیاده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده مورد رو بیان فرمودن. من چون وقت کافی نیست، من اون نکاتی که برسم رو خدمت شما بیان میکنم، اما به شرط یک صلوات جوندارتر از اون صلوات میکنم. اولین علت عدم استجابت دعا لقمه حرام است. لقمه حرام، پیغمبر اکرم میفرماید لقمه حرام دعا رو نمیگذاره بالا بره، دعا اصلا نمیره به سمت بالا. یعنی خداوند از کسی که دلش مملو از لقمه حرام است نگاه نمیکنه و نمیشنود اون صدا رو. چرا؟ چون برخلاف دستور خدا عمل کرد. و آن لقمه حرام چنان اثری در وجود انسان میگذارد که اول حال دعا رو میگیره، حال عبادت و فرائض رو میگیره، جا کار رو به جایی میرساند انسان در مقابل امام زمانش قد علم بکنه. چرا؟ چون افرادی که در مقابل سید الشهدا قد علم کردن، میدونید هم نماز میخوندن هم قرآن میخوندن، دارد در تاریخ قتله ابی عبدالله پیشونی هاشون پیده بسته بود، میبریدن پیشونی ها رو، بس که سجده به درگاه خدا میکردن. شش حافظ قرآن در قتل ابی عبدالله الحسین شرکت کردن. اصلا بالاتر ابن منجم مرادی علیه اللعنت و العذاب کل سرسبد افراد زمان خودش بود، عابد بود، زاهد بود، اما لقمه حرام در دلش بود. وقتی آمد محضر امیر مؤمنان که حضرت فرمود به حاکم مصر 40 نفر از خوبای مصر رو جمع بکن، از تو اینها بهترینشون رو اعزام بکن پیش من، آمد پیش امیر مؤمنان، حضرت فرمود اسم چیه؟ با عبدالرحمن. و حضرت فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، انا لله و انا الیه راجعون. حضرت خبر داد تو باطن منی، گفت من ارادت بند تو هم، گفت تو من رو میکشی. چرا؟ لقمه حرام. و افرادی که در مقابل سید الشهدا بودن وقتی حضرت میخواست خطبه بخوانه کف میزدن، هلهله میکردن که صدای امامشون به گوش کسی نرسد. حضرت بر مرکب و ناقه بلندی سوار شد، امامه پیغمبر رو به سر گذاشت. بعد حضرت خطاب به اونها فرمود میدونید چرا هرچی من میگم شما نمیخواید بشنوید؟ ملعت قطونکم عن الحرام فتبع الله على قلوبكم. شما دلتون از حرام پر شده، لذا خدا مهری به قلب شما زده، حرف من امام حسین رو هم نمیشنوید و در دل شما اثر نمی کن. لقمه حرام. یک داستانی رو نقل میکنن که من گفتم این داستان خیلی جالبه برای شما بگم. یک شخصی به نام شریک ابن عبدالله سنان نخعی در زمان مهدی عباسی از متدینین و از شیعیان بود. مهدی عباسی گفت بذار اینو بیاریم در دربار. یه وقتی دعوتش کرد، گفت شریک، از همون قبیله مالک اشتر که رحمت خدا بر مالک اشتر که امیر مؤمنان فرمود مادری دیگر مثل تو را نمیزاید، اینقدر مقام داشت این قبیله. این شریک ابن عبدالله آمد به دربار مهدی عباسی، گفت 3 تا خواسته ازت دارم، باید یکیشو اجابت بکنی، یا معلم بچه های من بشی، یا قاضی قضات حکومت من بشی، یا یه نهار با من بخوری. پیش خودش فکر کرد با اگه معلم بچه هاش بشم فردا بچه هاش میشن ظالم و حاکم، منم شریکم، اونو قبول نمی کنم. اگر قاتل قضات بشم هرچه جنایت در این حکومت به پای من می نویسن چون قاتل قضاتم. گفت پس یه وعده نهار بذار با مهدی عباسی بخورم. نشست در سر سفره نهار، دارد در تاریخ که مهدی عباسی با آشپزش گفت از رگ حرام گوسفند و از نخاع گوسفند و لیمو یک غذایی درست کن به ما بده. حرام اندر حرام، غذا رو خورد. بعد از این که نهار رو خورد هم قاضی مزاتی رو قبول کرد و هم معلم بچه های مهدی عباسی شد. مهدی عباسی گفت این اثر لقمه ایست که ما به او دادیم. لقمه حرام انسان رو در مقابل امام زمان بالا میاره. بذار اما یه وقتی به یک اشخاصی انسان میگه آقا این کار حرامه، میگه اینو از خودتون در آورد. میگه امام زمان علیه السلام میگه نه بابا فکر کن اینا همه بحث، اینا همه قدیمی شد. عزیزان لقمه حرام انسان رو نابود میکنه. چه فسادی بالاتر از ایستادن در مقابل امام زمان؟ آیا فسادی بالاتر از این خبر داریم که انسان امام زمانش رو تکذیب بکنه؟ رضا در آخر زمان وقتی حضرت ظهور می‌فرمایند یک عده در مقابل امام زمان قد علم می‌کنند که تو امام زمان نیستی. اون عده یکی از علائمشون اینه که لقمه حرام در دلشه. لقمه حرام این مشکلات رو ببینید، این وضعیت رو ببینید. من یک خبری رو با تأسف به شما بدم از همین شهرستان که آقا می فرمود در قدیم اگر اسم طلاق در گلپایگان می آمد مردم چپچپ به هم نگاه می کردن. اگر کسی می خواست متارکه بکنه در پستوهای منزلها این کار انجام می شد. متأسفانه امروز روزی دو طلاق در این شهرستان داره به ثبت می رسه. چرا؟ با این سابقه تدین، با این سابقه عالم پروری، با این سابقه دیانت در این خطه، با این شهدای گلگون کفن، با این وصیت‌نامه شهدای گلگون کفن، ببینید چی شده. نه تنها اینجا، همه جا وضعیت حجاب رو ببینید. چرا به اینجا رسیدیم؟ چرا تکذیب میکنیم احکام رو؟ بله یه کسی میگه حرام اما من انجام میدم، اما الان دیگه اینطوری نیست، میگن نه آقا اینا دروغه. کسی نمیگه اینا حرام من انجام میدم، میگه نه از بیخ دروغه. متاسفانه روزخاری یعنی مقابله با احکام خدا که پیغمبر میفرماید یکی از علل عدم استجابت دعا مقابله با دستورات خداوند متعال. همین روزخاری ها مغازه باز، هم صف کشیدن برای تهیه غذا، وقت میگن ما مسافریم، برای اسباب این که همه ما در این دنیا مسافریم، یا آقا اصلا روزه رو قائم نیست. دعا اینطوری به اجابت نمیرسه و الا دعا اثر داره و الا خدا تصمیم کرده بخوانید مرا تا شما را اجابت بکنم. من وقتم تمام بیش از این مصدق نشم، اما علل دیگه هم داشت. مهمترین رو شما خدمت شما گفتم، لقمه حرام که دعا میکنیم در این شبها، یکی از ادعیه‌ای که در دعاهای ماه رمضان هست همین دعاییست که خدایا ما را مشغول به لقمه حلال بگردان، لقمه حرام را از ما دور بگردان. این نکترم بگم، لقمه حرام فقط غذا نیست. لقمه حرام یه وقت نگاهه، یه وقت صداست. بله چشم هم غذا داره. قرآن میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه. وقتی میخواید یه چیزی نگاه کنید ببینید این که میخورید شبهه دارد یا ندارد، حرامه یا حرام نیست. وقتی میخواید یه صدایی بشنوید ببینید حرامه یا حرام نیست. وقتی میخواید غذایی بخورید ببینید حرامه یا حرام نیست. و همین لقمه حرام باعث شد مردم با امیر المؤمنین صلوات الله علیه اینقدر جفا کردن. بله نماز میخوندن، اهل صحیفه، اهل نماز بودن، اهل قرآن بودن، اما لقمه حرام در دلشون بود، صدای حرام میشنیدن، نگاه حرام میکردن. اذا ببینید انسان کارش به جایی میرسد که دارد در تاریخ و در مقاتل امیر مؤمنان و فاطمه زهرا فرمود فاطمه جان، یه وقتی آمد منزل حضرت صدیقه طاهره فرمود علی جان شنیدم جواب سلامت رو نمیدم. امیر مؤمنان فرمود نه تنها سلام نمی کنن، جواب سلامم نمیدن، من علی رو که میبینم راهشون رو کج میکنن. لقمه حرام چه میکنه با آدم؟ انسان رو از ولایت امیر المؤمنین، همون ولایتی که اگر نباشد هیچ عملی قابل قبول درگاه خدا نیست. لذا عزیزان یکی از شرایط نبوت برای پیغمبران اقرار به ولایت مولا امیر مؤمنان بود. اگر پیغمبری اقرار به ولایت امیر مؤمنان نمی کرد به مقام پیغمبری نمی رسید. اما مردم چه کردن با امیر مؤمنان؟ کاری کردن که امیر مؤمنان تک و تنها سر داخل چاه می کرد، با چاه درد و دل می کرد. امام زمانشون بود، پشت در خانه امیر مؤمنان هجوم آوردن، دختر پیغمبر رو به شهادت رسوندن، همون امت پیغمبر اما امتی که حرام خوار بودن، لقمه حرام می‌خوردن. امشب از دعاهای مهم ما این باشد که لقمه حرام از این زندگی ها دور بشه. عزیزان خیلی رعایت در روایت می‌فرماید لقمه حرام تا 40 نفر بعد شما اثر بگذارد، یه نسلی با لقمه حرام از بین میره و خراب میشه، یه نسلی رو ما بیچاره میکنیم در اثر لقمه حرام. چه کردن با امیر مؤمنان؟ وقتی حضرت رو به شهادت رسوندن همون نمازخونا میگفتن مگر علی نماز میخوند که در محراب کشته شد؟ لقمه حرام انسان رو سفت میکنه در مقابل حقایق، گوش انسان رو کر میکنه، چش انسان رو میبنده، حقایق رو نمیبینه. اگر یه وقتی در مقابل یکی از احکام این قلت کردیم خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشید. یه وقتایی از همین ریزه ها شروع میشه، بی اهمیتی به احکام، به دستورات خدا، بی اهمیتی به فساد جامعه. اینها میشه آرام آرام انسان رو میکشاند تا در مقابل امام زمانش قد علم کند. و اگر کسی در مقابل امامش قد علم بکنه در مقابل خدا قد علم کرده. چه کردن با امیر مؤمنان؟ روزه ها بسیار از قربت امیر مؤمنان که حضرت فرمود 25 سال صبر کردن در حالی که استخوان در گلو، خار در چشم. این حرف قلوب نیست از امیر مؤمنان، حضرت بدون قلوب حرف میزنه، یعنی هر پلکی که حضرت زده اذیت شده، هر نفسی که حضرت کشیده اذیت شده. ما روزه ها رو میشنویم اما ندیدیم از نزدیک. خیلی سخته که یک عده حرامی پشت در خانه یک کسی هجوم ببرن، زن آن خانه بین در و دیوار، نه این خانه خانه خداست، بیت الله است. اون خانومی که پشت در است عصمت الکبرا، فاطمه الزهرا، ام الحسنین، دختر پیغمبر است که پیغمبر وقتی او را میدید روی پا می ایستاد، دست و سینه زهرا را می بوسید، به او ادب و احترام می کرد. گذاشتن بین در و دیوار تا جایی که بانو صدا بزند فز به فریادم برس. با خود امیر مؤمنان چه کردن؟ کم پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی المولا، اللهم وال من والا و هاد من هادا من سر من نسره و خزر من خزره. کم پیغمبر فرمود، اما چه کردن با امیر مؤمنان؟ ریسمانی به گردن حضرت در دل بازار حضرت رو می کشیدن. لغمه حرام با آدم هم چی کار میکنه؟ شب قدر، شب شهادت امیر مؤمنان، لغمه حرام محبت امیر مؤمنان رو از دل آدم بیرون میکنه. محبت حضرت در دلی که حرام درش باشه جا نمیگیرد. امشب آمده بگیم خدایا توبه میکنیم به درگاهت، اگر لغمه حرامی در دل ماست توبه میکنیم به درگاهت، جبران میکنیم خسارت رو، اما هر چه داریم خدایا از ما بگیر، اما محبت امیر مؤمنان رو از ما نگیر. مثل امشبی امیر مؤمنان در بستر، بچه ها دور امیر مؤمنان. سید الشهدا هست، زینب کبرا هست، ام کلثوم هست، امام مجتبی هست، ابوالفضل العباس هست، یتیمه های کوفه، حال امیر مؤمنان هی بد می شد، هی از هوش می رفت به هوش می آمد. اما آن کسی که در این شب قصدار همه بود، دختر امیر مؤمنان زینب کبرا سلام الله علیها، چه گذشت به این ام المصائب؟ وقتی مادرش در بستر بیماری بود، آن که قصدار بود زینب بود، آن کسی که کفنها رو آورد تقسیم کرد فاطمه زهرا، بخشه ها رو آورد زینب بود، آن که بستر خونی مادر رو می دید زینب بود. چه گذشت به زینب؟ حالا برای امیر مؤمنان وجود مقدسه این بی بی آروم و قرار نداشت، هی به داخل حیات می رفت، هی می آمد، هی از طبیب سوال می کرد آیا پدرم خوب میشه یا نه. وقتی طبیب گفت دیگه کاری نمی شه کرد، این پدر دیگه باقی نمی ماند، چه گذشت به زینب؟ یا صاحب الزمان، شب شهادت جدتون امیر مؤمنانه، ما جمع شدیم برای جدتون عشق بریزیم، گریه بکنیم، دعاهای ما رو به حق امیر مؤمنان به هدف اجابت برسان، فرج امام زمان ما برسان، روزه بخوانم از این مکان که متعلق به آقا قمر منیر بنی هاشم است، دلهامون رو روانه کنیم کنار بستر امیر مؤمنان. امشب زینب کنار بستر پدر قرآن به سر بگیرد. السلام علیکم
شب از زبون زینب روزم بخواهی
یه جمله من حضرت زینب
هر جا نشستی سمر تب صدا بزن یا حسین.